بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد
من طلب بابا من العلم ليحيى به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمع محترم شما طلاب گرامی باشم. از مدیریت محترم مدرسه و تیم همکارشون هم تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. اساتید گرامی هم که حالا شاید نمیدونم وقت کلاسشون رو من گرفتم یا حضور دارن احیانا عذرخواهی میکنم، نمیدونم تأخیرم داشتم یا نداشتم. من تا درس رو تمام کردم بلا فاصله اومدم تا رسیدم. اگر احیانا معطل شدید دیگه غیر اختیار بوده، عذرخواهی میکنم. صحبتی که قراره با شما داشته باشیم خیلی میتونه موضوعات مختلف باشه، اما قرار ما یه موضوع خاصه، منزلت و رسالت روحانیت در دوران معاصر. به ما گفتن شما طلاب پایه یکم تا ششم، اینجوری تو ذهن من هست. خب خیلی حرفا میشه با شما زد، نکاتی که فکر میکنم در زندگی علمی شما کارگشاست و جهات دیگه. اما حالا همین موضوع رو مخصوصا دهه مبارکه فجرم هستیم داخلش، سعی میکنم با تناسب با این مناسبت هم نکاتی رو داشته باشم تو بحثم. در واقع دو تا موضوعه: منزلت روحانیت، رسالت روحانیت. جایگاه روحانیت، رسالت روحانیت. این در دوران معاصرم قید آخری است، و الا منزلت که دوران معاصر و غیر معاصر نداره. واقعش نمیدونم اصلا از کجا آدم شروع کنه که وقت طولانی هم نبره راجب منزلت روحانیت. حالا بذارید من از اینجا شروع کنم. میدونید که جایگاه روحانیت، منزلت عالمان روحانی نزد همه ادیان، حتی ادیانواره ها، دینواره ها، یعنی دین های ساخته دست بشر مثل هندویسم مثلا، اصلا روحانیت هر قومی جایگاه ویژه‌ای داره. شما هند هم برید، اون رهبر حالا به اسم روحانی، اون هندو، هندویست یا حتی بودیست، حالا بنابراین که بودیست دینواره باشه و دین الهی نباشه جای بحث داره، و یعنی حتی ادیان نمیدونم بدوی آفریقایی، برای اون کسی که رهبر روحانیش میدونن ارزش قائلن. پس اختصاص به اسلام نداره منزلت بلند روحانیت. متأخر ما وقتی روحانیت میگیم منظور روحانیت اسلامه، ولی بودیست و هندویست که کار نداریم. اسلام هم که آمد این احترام رو حفظ کرد، منتها برد بالا بالا بالا، یه تعابیری کرد راجع به عالم، چون روحانیت ما به عالم میگیم دیگه، که هنوزم جدیده. اینو که عرض میکنم براتون، نه این که حالا ما چون مسلمانیم دوست داریم مبالغه کنیم، خیر، مثلا فرض میکنیم یه آدمی که کاملا بی‌طرفه، نه مسلمانه نه ضد مسلمان، لذا میبینید نه فقط جایگاه روحانیت و عالم، بلکه هر چه به نحوی به عالم مربوط میشه میره بالا. من این آیه رو دیروز تو درسم البته به یه مناسبت دیگری خواندم، حالا برای شما میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون. درسته؟ قرآن دیگه. قسم به قلم، قسم به قلم. حالا شما بگو قلم در قرآن یه معنای بطنی هم داره، من رد نمی کنم، اما معنای ظاهرش هم که هست که منافات نداره. قسم به قلم و آنچه می نویسند و ما یسترون. اگر ما موصول اسمی باشه، یعنی الذی یسترون، اگر ما موصول حرفی باشه تعویل مصدر میره میشه نوشته، نوشتن. قسم به قلم و نوشته، یا قسم به قلم و نوشتن. قسم هم که میدونید به چیز بی ارزش قسم نمیخورم، قسم به مثلا بیل، قسم به جارو، به قسم ندارم. یه چیزی که یک منزلتی داره باید بهش قسم بخورن، درست؟ خب این رفتار رو اسلام داره با عالم. این حدیثی که براتون خواندم در همین ارتباط از پیامبر، جالب اینه که این حدیث مال عالم به معنای نمیدونم مرجع تقلید و نمیدونم آیت الله و آیت الله العظما و چی و چی نیست، مال طلبه است، یعنی طلبه سال اول، طلبه سال دوم، طلبه ماه اول، ماه دوم، که پیامبر فرمودن من طلب بابن من العلم. من به جاش بذارید محصل، المحصل الذی، محصلی که دنبال دانشه، میره کلاس. برای چی؟ لیحیه به الاسلام، تا یه چیزی یاد بگیره 20 سال دیگه، 25 سال دیگه، 30 سال دیگه دست مردم رو بگیره، اسلام رو زنده کنه. کان بینه و بین الانبیاء درجه، بین این طلبه و بین یک پیامبر فقط درجه نبوت فاصل است، دیگه هیچ. اینه دیگه. حالا بگذاریم از این که روایاتی داریم که میگه حالا این مال طلبه است، منتها وقتی بره بالا دیگه، تو بعضی روایات هست که بعضی انبیا قبطه او رو میخورن. اون حدیث الا اخبرکم به اقوام لیسو به انبیا ولا شهدا یقبتهم الانبیا و شهدا، جمعیتی که نه پیغمبرند نه شهیدند، ولیکن هم پیغمبران قبطه اونها رو میخورن، هم شهدا. حالا پیغمبران بگیم منظور غیر اولوالعزم، چون پیغمبران اولوالعزم حسابشون جداست. اما و از این روایت شاید بشه استفاده کرد که منزلت بعضی از عالمان اسلام از این جهت بالاتر از انبیاست، ولو از این جهت که اونا بهشون وحی میشه و از مقام عصمت برخوردارن، اونا میرن یه جایگاهی. اما از یه جهاتی ممکنه یه عالم دین رد کنه، جلو بزنه. حالا این بحث داره خیلی دقیقه. خب حالا من از شما سوال میکنم فضلا، جواب این سوال سخت نیست. این رفتار با طلبه، ببینید من تأکید میکنم، با طلبه، من طلبه بابم من العلم، با یه محصل، محصل دانش علوم دینی، کجا این رفتار شده دیگه؟ حالا شما اگر علاقه مندی روایاتی که تو این زمینه هست که وقتی طلبه راه میره تو بهار هست، فرشتگان بالشون رو پهن میکنن و به طلبه میگن پا روی بال ما بگذار نه روی زمین. قاعدتاً میدونید که این تشبیه معقول به محسوسه، و الا حالا یه طلبه میره ماسک بخره، یه فرشته همراهش باشه، هی بالشو بندازه زیر پای این طلبه، خب ثم مازا بعد هازا، برای چی؟ به اصطلاح امروز میگن بیانهای سمبولیک یا تشبیه معقول به محسوس که در علوم معانی بیان میخونید. این که انه امام میخوان بفرماین یا پیامبر که مقام یه مقامیست که باید فرشتگان بالشون بشه فرش طالب دین، فرش عالم. این مقامه، این مقامه. آقلش کنه درست ما باش کنار درست این مقامه. من گاهی که میخوام مدارس برم، حالا اینجا سوال نکردم، یادم نمیاد سوال کرده باشم، قبلنم چون یه ملاقاتی داشتیم، میگم آقایون من میام مدرسه شما چی بگم برای طلاب، شما چی لازم میدونید؟ معمولا مدیران یه چیزایی میگن، تقریبا یه جوابی که همشون میدن تقریبا عموما میگن طلاب ما انگیزه ندارند برای درس خوندن، سردند، براشون سؤال ثم ماذا بعد هذا به قول عربا، به درد چه کنم دچار شدن، یه یأس و ناامیدی. طلاب من واقعا تعجب میکنم، یعنی فکر میکنم نمیتونم بفهمم که یه طلبه با این منزلت، با این عظمت که حال بعدم میگم با جایگاه اجتماعیش و جایگاه کارش، که مثلا من برای چی دارم درس میخونم؟ اگر کسی از معارف اهل بیت بگیره، با قرآن آشنا بشه، با احادیث آشنا بشه، با فقه امام صادق آشنا بشه و دستگیری کنه مردم رو، این مثلا یا عظمت کار رو درک نمی کنه یا قدری کار سخته، ایناست دیگه. و الا اهل فکر باشه، اون فکر و ساعت خیر من عبادت سنه ها، اون فکر اهل فکر باشه که نباید ناامید باشه. شما، من و شما امام زمان قرة العینمون هستن، درسته؟ برای امام زمان دعا میکنیم، نباید از زبانمون بیفته. امام زمان رو دوست داریم، عاشق امام زمانیم، امام زمان براشون صدقه میدیم، گاهی بیتونیم قدرت مالی داشته باشیم یه خونم میریزیم، یه گوسفندم قربانی میکنیم، ولی میدونید گاهی امام زمان همین کارها رو برای طلبه شون میکنند؟ اینا میدونی؟ یعنی یه طلبه اینجا داره راه میره تو خیابون اینجا یا تو میره بیرون، امام زمان نگاه میکنن میگن قرة عینی. این خیلی هم قسم و آیه نمیخواد من براتون بخورم، امام زمان پدر هستن یا نیستن؟ سوال. امام رضا که فرمودن ما پدریم دیگه، شما بچه های ما. آیا پدر از بچه خوب خوشش میاد یا نمیاد؟ وقتی ببینه پسرش دخترش مایی افتخارشند، وقتی ببینه دارن خدمت میکنن. ما الان پدرانی داریم عزیزان که برای هر روز سلامتی فرزندشون هر روز نماز میخونن، صدقه میدن. طبیعی هم هست، خب میگه خوشش میاد از پسرش از دخترش، میگه خب داره کار میکنه، افتخار منه، هدر نرفته. گاهی آدم میگه هدر رفت، میگه هدر نرفته، به ثمر نشسته. خب اگر پدرهای معمولی این کار میکنن، امام زمان نمیکنن. امام زمان هم ممکنه برای یه طلبش، یه استادش، یه عالمی صدقه بدن. امام زمان هم ممکنه یه گوسفند بکشن، ممکنه بگن قرة عینی، فقط که به شیخ مفید که نگفتن قرة تمام شد رفت، یه ثبت نمیشه. البته اون طرف هم هست، آق هم هست. به نظر شما این خیلی مقام کمیه؟ یعنی آدم ساده بگذره، اولا محال که نیست، توضیح دادم. امکانش هم که راحت قابل تصوره. وقتی تو این فضای امواج زلال، شما حالا بعدا تو مکاسب میخونید کتب زلال، اساتید درس میدن، ما اونجا که میرسیم، حتی اون زمانهایی که مثلا چند دهه قبل که من تدریس میکردم، شاید مثلا 3 دهه قبل، میگفتم دیگه الان امواج، الان کتب زلال دیگه نیست، الان امواج زلاله. تو دوران امواج زلال یه جوانی ترک خانه کنه، ترک خانواده کنه، از شهرستان یا از خود قم بیاد و بگه خدایا من میخوام درس بخونم، با معارف اهل بیت آشنا بشم. معارف اهل بیت هم همین هست آقایون، حاشیه نزنیم، یاد بگیرم که بعد میتونم معارف رو استخراج کنم. شما الان دارید شیر میخورید، من جاهای مختلف گفتم، تو سراتم نوشتم، این 10 سال اولتون آقایون شیرخارگیه. چون آدم 2 سال اول که خوب شیر بخوره، دیدید پیرمرد 80 سالشه خوب کشاورزی میکنه، نمیگن دیشب چی خورده ها، میگن شیر خوب خورده. اینطوری دید، یعنی میرن 78 سال قبل میگن شیر خوب خورده. یک کسی هم هست 20 سالشه مجموع الامرازه، از هر جایش خلاصه یه دردی بلنده، میگن شیر خوب نخورده، مامانش مرد، بستنش به شیر گاو و شیر خشک و اینا، اینجوری شد. نمیگن دیشب چی خورده ها، میگن شیر خوب نخورده. میرن 20 سال قبل. شیر خارگی معناش اینه. طلبگی هم شیر خارگی داره. 10 سال اول که انسان ادبیات، یک دوره فقه مختصر، اصول، منطق، چی داره که میخونید، حالا خیلی هم زیادم شده، من گاهی از دستم میگه، نمیدونم الان شما چی میخونید دقیقا، این شیر خارگیه. خب الان از اون بر داره شیر میخوره، شیر خارگی. خب از اون طرف هم این منزلت، این مقام دیگه معنا نباید داشته باشه آقایان، که آدم چه بگم، ناامیدم، فلانم، ضعفه. گاهی مثلا اشکال، چند تا اشکال از یک کتاب، حال درست یا نادرست، نمیگم هم همش نادرست، یا مثلا مشکلات بیرونی، اینا نباید عزیزان رو عزم یک انسانی که اهل فکره، اهل برنامه است، برنامه 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، اهل برنامه است، سند چشم انداز داره به قول امروزی ها، افق داره، آرمان داره، مبانی داره، رسالت داره. اینا رو تعریف میکنن تو برنامه ریزی ها، مبانی، آرمان، افق، تدابیر. خب اگر اینا رو داشته باشه معنا نداره این شیر رو خوب نخوره. تکرارم میکنم آقایان، نمیگم انسان بدون مشکله، بدون اشکاله، ولی به شما بگم هیچ مقطعی از تاریخ به اندازه امروز برای یک طلبه شیعه مسلمان امکانات نبوده. بله مشکلات هست، بیاید من لیست کنم. ممکنه بعضی مشکلات خود بنده نداشته باشم، ولی اطلاع دارم، همین ارتباطاتی که با شما دارم میفهمم. اما نکته اینه که با همه این مشکلات اصلا قابل مقایسه نیست. من اینو خیلی جاها گفتم، حالا برای شما عرض میکنم. ما تازه شرح لمعه شروع کرده بودیم، من سال فکر کنم 56 بود، فکر کنم یا اواخر 56 اوائل 57 ما شرح لمعه شروع کرده بودیم. من اول رفتم یه شرح خریدم، یه شب داشتم رفتم پس دادم، دیدم کار من نمیاد. فهمیده بودم که شهید ثانی تو مسالک الافهام مطالب خوبی داره که ناز، یعنی میتونه به شرح لمعه ناظر باشه و اصلا خیلی سوالات و مسالک جواب داره که تو شرح لمعه نیست. همینطور هم هست. رفتم دنبال مسالک، تمام قم گشتم، تمام قم کتاب خونه و هر قیمتی هم بود مشکلی نداشتم که بخوام بخرم، هیچ نبود. تا بعدن همون آغاز پیروزی انقلاب مرحوم آقای نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه ایشون بعضی کتابا رو چاپ کرد، از جمله همین مسالک الافهام رو. چاپم که چه عرض کنم، شماها ببینید وحشت می‌کنید. ما میگفتیم چاپ سنگکی، مثل نون سنگک دراز، صفحه ها از اون بالا که شروع میشد میرفتن، نه فهرست، نه عنوان، شماره صفحه چرا داشت، بعضیش شماره صفحه هم نداشت. چقدر من خوشحال شدم که مسالک پیدا کردم. لذا تقریبا دو سوم لمعه رو من با مسالک، با نگاه به مسالک خواندم. تو صراطم گفتم مثلا فلان کتاب رو کنار فلان کتاب ببینید، اونجا نگاه کنید. حالا تازه ما که زندگی برخی علما رو ببینید تو خود کتاب صراط، من عذرخواهی میکنم چون گاهی زندگی علما، نمیدونم زن همسایه خواب دید و اون یکی گفت و اون یکی گفت، اما گاهی از خودشونه، مثلا دست نوشته خودشونه. از این جهت به کتاب صراط من آدرس میدم. ببینید اواخرش رو، زندگی بعضی علما رو ببینید اونجا چی نوشتیم ما. اول امکانات الان هم اینطوره، تو همین نرم افزار شما یک جستجو میزنید لیست میاد، یک کلمه داشته باشید بقیه دیگه. حالا جهات دیگه هم هست، همین برنامه‌ای که میبینید گاهی طلاب رگ گردنشون سرخ میشه در انتقاد، و من نمیگم نمره 20ه، ولی واقعا دارن تلاش میکنن. ما تو جامعه مدرسین که میبینیم مدیر هست، شورای عالی هست، از اونجا که از اون بالا شروع میشه تا میاد دیگه مدیران مدارس و دوستان دیگه تون، میگم تکرار میکنم نمره 20 نیست، اما 12 و 13 نیست، دارن کار میکنن. در هر صورت راجع به بخش منزلت آقایان، چون میخوام بخش دومم ورود کنم، به هر حال اینجوری منزلت روحانیت، همونطور که در سایر ادیان و دینواره ها وجود داره، به مراتب بالاترش در اسلام وجود داره که بخششو من گفتم. و اما بخش دوم که بخش پایانی صحبت ماست، رسالت روحانیت در دوران معاصر، اینم من یه مقدار توضیح بدم و تمامش کنم. ببینید روحانیت میشه گفت عناوین کلیش عصری نیست به قول امروزی ها، تاریخی نیست که مثلا بگیم یه وظیفه الان داره 100 سال پیش نداشته، یا یه وظیفه 100 سال دیگه داره که الان نداره. یعنی عناوین کلی عصری نیست. الان میشمارم 5 تا عنوان، متوجه میشید که اینا مال همه دوران هاست. اگر بخوام عصریش بکنیم روی روش ها، مدل ها، یا به تعبیری تاکتیک، ما یک راهبرد و مثلا استراتژی داریم، یک تاکتیک داریم، اصول و راهبردها ثابته، ولی شکل کار ممکنه فرق کنه که فرق هم میکنه. من حالا با توجه به همه اینا نکاتی عرض میکنم. شک نیست که اولین وظیفه من و شما به عنوان روحانی طلب تحصیل خوبه. آقا باورمون بیاد که بیمایه فطیره، این باورمون بیاد با چند تا ترم و چند تا واحد و بعدم یک خلاصت المقاصدی و خلاصت الرسائل و بعدم امتحان بدیم اتفاقا نمره خوبم بیاریم، این نه. باید یک طلبه روحانی مثلا، حالا بستگی به اون سند چشم‌اندازش هم داره که میخواد چه کار بکنه، حداقل یه 20 سال خوب بخونه، 10 سال شیر بخوره، بعد از 10 سالم غذاهایی که متناسب با بدنش هست و انتخاب تخصصی دیگه. یه مدتی باید اطلاع پیدا کنه، یه مدتی باید متخصص بشه، یه مدتی باید متمرکز بشه. اینا از هم جداست، گاهی ما اینا رو هم تو شلوغش میکنیم. مطلع، متخصص، متمرکز و متمحض، این دوتا یکیه. مثلا بعضی ها دیدی در فقه اطلاع دارن، ممکنه خیلی هم حرف بزنن، هر مسئله بهش بگی جواب میده، همدانه، همه چیزو میدونه، اما اطلاع داره، اینا میشن مطلع. یه اقیانوس بزرگ اما با عمق 2 سانتی متر. مرحله بعد اینه که انسان بشه متخصص، مثل که یه نفر بشه مجتهد در فقه، اصولو بخونه، فقهو بخونه، بشه مجتهد. متخصص که هر بابی در فقه دست بذاره میتونه نظر بده. مجتهد متجزی، اینا که مثل ما نمیفهمه اصلا یعنی چه، بشه متخصص. اما مرحله بعد اینه که توی بخشی متمحض بشه، متمرکز بشه. و ما در آینده، این از اون چیزیست که برای معاصر نیاز داریم دوستان، در آینده به متمحضان نیاز داریم، به متمرکز بعد از متخصص. متخصص یعنی صاحب نظر، به طوری که هر مسئله کار بکنه میتونه جواب بده. مثلا در ادبیات، در تاریخ، در فقه، در تفسیر. متمرکز اون است که نرفته 10 سال روی یک مسئله کار کرد، متمرکز شده در یه بخش. و ما در آینده اینجور میخواییم. این که قدیم میگفتن جامع معقول و منقول، علامه ذوالفنون، امروز این حرفا شعاره و این ناسزاست به یه نفر بگن کس علمی. این همون اقیانوس 2 سانتی متر. امروز ما استخر میخواییم که هرچی میری تش نرسی تش. خب تحصیل اینجوری با مرد، حتی الان که اینا حرفا برای شما نیست، حالا هم داره شیر میخوره، تو شوخی نکردم من، کسی هم بعدش نیاد. حالا تحصیل من نوشتم به شیوه خودش و از اهلش به تناسب امکانات، این وظیفه اول. یکی گفتم به شیوه خودش، و از اهلش. گاهی وقتا میگه که آدم زحمت میکشه ها، ولی بلد نیست. گفتن لیس للانسان الا ما سعا، تو قرآن دیگه، ولی نگفتن که للانسان کل ما سعا، یعنی که هرچه سعی کنی به دردت میخوره، برات هست. نه، بعضی وقتا آدم سعیش هدره. توجه میکنه؟ این که میگم به شیوه خودش، یه مقداری باید از اساتیدتون، از کسانی که میشناسید موفق بودن، صاحب تجربه موفقن، کمک بگیرید. لذا اون روایت امام باقر فرمودن تعلموا العلم من حملت العلم. البته خوشبختانه خیلی از این کارها رو برنامه ریزان برای شما انجام میدن. حالا شما ممکنه مثلا گاهی ما خوشمون بیاد یا نیاد. این که به شیوه خودش از اهلش خیلی ها رو مدیران، برنامه ریزان، ولی به هر صورت انسان باید مواظب باشه. به تناسب امکانات که میگم همون حرفه هست. یعنی هرچی امکانات میره بالاتر، میدونی که مسئولیت ما بیشتر میشه. پس این اولین مرحله است. یعنی ما باید بار بزنیم، آدم باید بالاخره چاق بشه، یه جوری بشید آقایان مثلا بعد از 20 سال دیگه بشید حوض سر خود. طرف میگه من رفتم از قم بیرون، هیچ. خب آدم باید یه جوری باشه یه قم سر خود بشه. درست میگونید؟ حوض سر خود بشه. مگه نراقی قم بود؟ مگر نراقی نجف بود؟ نراق کاشون یک اون موقع روستا، حالا شهر، یا خود کاشان مثلا. مگر عالمان بزرگ ما همه تو مراکز بودن؟ ولی خب درخشیدن. مرحوم توستری صاحب قاموس کجا بود؟ تو توستر شوشتر. اما ببینید قاموس رجالش رو و و و اینا، ببینید مالی بوده که حوض سر خود شدن، رفتن بیرون. اون دیگه آدم با تشخیص بده بره بیرون نره، تا چی تشخیصش باشه؟ این 20 سال تحصیل آقایون اینه که آدم رو بی‌نیاز کنه از استاد. ولو هیچ وقت ما از تراث بی‌نیاز نمیشیم، یعنی از نصوص دینی، از متون علما، اون لاینش جداست. دوم تهذیب نفسه. من خیلی عذر میخوام اینجا وارد میشم به اشاره، ولی خودم سختمه. اینو باید عالمان بزرگ بگند، ولی حالا من چون اینجا نشستم و دارم رسالت ها رو میشمارم. تهذیب نفس آقایان، ممکنه یه پزشک غیر مهذب خوب پزشکی کنه، ممکنه یک بنای غیر مهذب خوب بنایی کنه، مهندسی کنه، خیاطی کنه، ولی روحانیت غیر مهذب نمیتونه روحانیتی بکنه. بگم بهتون، اصلا صدا تا از دل بلند نشه اثر نمیده. دست من و شما هم نیست. چرا؟ ممکنه آدم یه چند روزی گرد و خاک کنه، دور خودش شلوغ کنه، دست علم و دستکی را بیاندازه، ولی بقا نداره. چقدر کتاب از بزرگان نوشته شده در فقه، ولی اونایش بیشتر مانده که اخلاص بیشتری داره. یک محدث متتبع هاشق عباس قومی، هاشق عباس قومی ما نمیتونیم جز علمای بزرگ ردی اول از نظر فکری و نظریه پردازی و اینا جا بدیم، اما یک محدث خوش سلیقه اهل قلم با اخلاص. این پشت این مفاتی اخلاص اون شیخه که اینجوری یک کتاب رو جا میاندازه. زحمت زیادی هم، حالا نمیخوام سبک کنم کار را ها، ولی یکی دو سال جمع کنم، ولی اخلاصش به جایی رسید وقتی یه زمانی باباش گفت بابا شیخ عباس دوست داشتم پسرم، یعنی خود این شیخ عباس، میرسید به مرتبه شیخ عبدالرزاق، رفتم امروز پای منبرش از کتاب مناظرالآخره بره، از کتاب مناظرالآخره میخوند، ای کاش تو هم اونجوری میشدید. گفت بابا دعا کنید منم بشم مثل شیخ عبدالرزاق. اما نگفت اون کتاب مال منه، من نوشتم. البته اونم آدم بگه مثلا بابا رو خوشحال کنه، اونم باز یه نگاه دیگه ایه که آدم بگه خب. اما اون خیلی گذشت نمیخواد، بابا تو من نوشتم، خوشحال باش. اون با هوای نفسم میسازه. اما این که بگه بابا دعا کنید که منم بشم مثل شیخ عبدالرزاق و نگه من نوشتم، خیلی مردانگی میخواد، خدایش خیلی اخلاص میخواد، خیلی باید فعال باشه. حالا هم تو نشستیم اینجا بگیم نه، خیلی هم تو صحنه آدم بیاد، این اخلاص، این تهذیب، هرچه آدم تلاش کنه دوستان، ولی اون دل سالم نباشه، با خدا رفیق نباشه، با امام زمان رفیق نباشه، سعی کنیم رفیق باشیم. یه دفعه میگیم امام و مأموم، یه دفعه میگیم خدا و بنده، اما یه دفعه میگیم حبیب و محبوب، رفیق. تو بعضی روایات وقتی اومده این خیلی رفته بالا، اون راجب یاسین گفت که اگه این کار این کار این کار بیه کان من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله
محمد.
حالا بذارید من از این عبور کنم، چون اصل ورود من با اکراه بود تو این قسمت. و اما وظیفه سوم، رسالت سوم، تبلیغ معارف و دین. اون روایت گفت که تعلمو العلم من حملت علم و علموه اخوانکم. تبلیغ، هیچ که نمیتونه بگه آقا من از تبلیغ فاصله میگیرم، وظیفم نیست. به نظر شما درسته؟ حالا تبلیغ میگیم ساکشو ببنده بره یه روستا منبر، اون یه شکلشه ها، ممکنه گونه های مختلفی داره، ممکنه استاده، ممکنه خدمت میکنه، مدیریت میکنه، اینا همش میره تو این عنوان تبلیغ. من و شما دوستان یه باری رو دوش خودمون برداشتیم، میتونستیم آخون نشیم، میتونستیم روحانی نشیم، میتونستیم حوزه نیاد، اومدیم. خب حالا که اومدیم بار خودمون هست، بار دیگران هم هست. من بعضی وقتا دوستان خیلی نمیتونم واهمه برم میداره، فردا قیامت فلان مثلا جوونو میارن میگن که چرا عمل نکردی، خلا عملت، ذیل آیه فلله الحجت البالغه حدیث شو ببینید، میگه نمیدونستم، دختر پسر چرا این کارا رو کردی، میگه نمیدونستم. امام صادق میگن بهش میگن حلا علمت یا حلا تعلم، روایت همونجا هست ببینید. چرا عمل نکردی، نمیدونستم. میگن چرا نرفتی یاد بگیری. به نظر شما این جوان آروم میشه؟ میدونی چی میگه؟ میگه آقا به من نگفتم، آخونده به من نگفت، امام جماعت من نگفت، امام جمعه من نگفت، روحانی من نگفت. میگن مال کجا هستی؟ مثلا میگه مال شیراز، حالا هر شهری مثال بزنیم حساسیت درست نشه. میگن خب مال کی، مال چه قرنی هستی؟ میگه قرن 14 هجری، از نمیدونم 1350 تا 1410. این میگه خب آخونده اونجا کیا بودن؟ اولم درشترها رو میارم، آیت الله ها رو میارم، همینطور میرم میرم حجت الاسلام و مسلمین و ثقت الاسلام و فاضل معاصر رو میارم. خب اگر اینا بگن نخی ما گفتیم، ایشون دروغ میگه، نمیومد. ما مسجد داشتیم، محراب داشتیم، نماز جمعه داشتیم، ما گفتیم، اینم صدامون. وقتی میدید که اینا قسم آیه که نمیخواد، همه ثبته، همه ضبطه، همین زمین میگه ضبط نیست. ازار زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و حال الانسان و مالها یومئذ تحدث و اخبارها. این قرآن دیگه، این دستگاه داره ضبط میکنه، این زمین ضبط نکنه. حالا 100 سال پیش میگفتم زمین ضبط میکنه، ممکنه بعضیا مسخره کنم بخنده، اما دیال الان کس نمیخنده، که به اون میخندن که میخنده. دوستان این واقعیت، تعارف نکنیم، تبلیغ دین ما تو عرض میکنم، تبلیغ هم زمان داره. حال نگی ما فردا پس من باید برم تبلیغ، هیچ هنوز قوره نشده میخواد کشمش بشه به قول اون ابو علی فارسی، نه باید وقتش شد، مناسب شد، بستگی داره. حالا سن تبلیغ رو چجور بریم اینا تو کتاب صراط ببینید، هی من حاشیه نرم. تبلیغ حالا تبلیغ عرض کردم منبر بره، استاد باشه، یا پژوهش، اینم من جزء تبلیغ میارم، اهل پژوهش باشه. من از این نوشتن هایی که مثلا میخوام بچه بازی هایی که گاهی بعضی ها میارن و فکر میکنن آره مثلا داره پژوهش میکنه، اینا گاهی بچه بازی است، حالا خوبه، سرگرمیه، اما یه جایی برسی که پژوهش عیار، پژوهش معیار. دین ما میدونی که بخش عظیمش از طریق پژوهش مانده. الان ما درس های صاحب جواهر که نداریم، منبر شیخ انصاری رو که حالا نداریم، که تبلیغات حتی صاحب جواهر اهل تبلیغ هم بوده، میرفته شهر خودشون، کرسی های درس شیخ طوسی رو نداریم، هر چی داریم کتابه. اینطوریه دیگه. این بود که امام فرمودن به اون شخص که بنویسید و سفارش کنید بنوشتن، اکتوب علمو بنویسید، چون بعدن زمانی میاد که به اینا نیازی. پس تحصیل، تحذیب، تبلیغ که حالا پژوهش هم رفت و زهیم و آخرش رو عرض کنم، چون پژوهش رو بردم در زیل تبلیغ، میشه چهارتا. تحقیق دین، منظور از تحقیق دین یعنی این دیگه حالا باید کسی باشه که در حرم قدرت باشه یا در حد خودش. منظور از تحقیق یعنی عینیت دادن به دین. نمیتونه بگه که به من چه، مردم عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، منم گفتم. البته از خیلی از ما بیشتر از اینم بر نمیاد. حالا نمیتونیم بریم فردا بیرون دست مردم رو بگیریم بگیم یالا بیا بریم مسجد فلان. این بیشتر مال کسانی است که عالم بلدند یا مرجع تقلیدند یا در قدرت قرار دارن، تحقیق یعنی عملی کردن دین. اینا وظایف ماست. حالا بیشتر دوستان رو همون سه جهت که مال همه است، تحصیل، تحذیب و تبلیغ. و بگم بهتون هر چه زمان میگذره بیشتر این نیاز احساس میشه. بعضیا میگن مثلا آیا الانم مردم شنوایی دارند؟ آیا مردم الان دیگه اصلا جای گفتن این حرفا هست؟ اگر بنده تجربه های خودم براتون عرض بکنم طولانی میشه. انسان هر جا پا میذاره میبینه چقدر نیازه، چقدر خلأه. مطابق مهم اینه که ما چجور حرف بزنیم، ما چجور بتونیم این پیام اسلام رو منتقل کنیم. الان گاهی میشه وظیفه ما نسبت به انقلاب، طلبه انقلابی، حوزه انقلابی. من دهه فجر دوست دارم اشاره، نه به خاطر خصوص دهه فجر نبودم اشاره میکردم، ولی حالا اولویت داره. خب من از شما سوال میکنم، یه طلبه انقلابی که دوست داره از انقلابش، از کشور، از نظام دفاع کنه، باید چیکار کنه؟ ما یه سرباز میخوایم که بهش میگن تک تیرانداز، بره زیر دست امثال سردارانی مثل شهید سلیمانی رضوان الله علیه، درسته؟ یه شهید سلیمانی هایی میخوایم که بتونن از امنیت کشور، غیرت کشور، مرزهای کشور، نه کشور در واقع فراتر از کشور دفاع کن. کسی هم ضرورت وجود اونا رو شک نمی کنه مگه مریض باشه. یک کسانی میخوان که بتونن به اونا سلاح بدن، یه شهید مقدم تهرانی هم میخوان بشه مرز موشکی ایران، اون اصلا اگر بره تکتیر اندازه کنه خلاف، اون باید تو تهران باشه یا تو مراکز علمی باشه. خب تمام شد دیگه، این نظام پا گرفت. از شما سوال میکنم، یا باید این حفره های تئوریک که تو نظام وجود داره، بحث های علمی، مبانی علمی، چیزایی که اگر دوستان خودمون رو جمع نکنیم داره موج شبهه، موج سوال میاد، وقت شما میخواید با سیم خاردار جلو سیل رو بگیرید. من واقعا بعضی وقتا فکر میکنم بعضی اینجوریه، میخوام با سیم خاردار جلو سیل رو بگیرم. با سیم خاردار که میشه جلو سیل رو گرفت، میاد. ولذا قرآن نگاه کنید، یه جا قسم میخوره به رزمندگان، یه جا میگه نون و قلم و ما یسترون. اینه دیگه، پیامبر میفرماید که سه چیز است که به آسمون میرسد: یک، سریر و اقلام العلماء، صدای قلم عالمان که می نویسن، قدیم صدا میداد دیگه. دو، وکی و اقدام المجاهدین، صدای پای رزمندگان. اینا باید با هم بیاد بالا. حالا یه زمانی آدم اون وظیفشه یا یه عده اون کار رو انجام میدن، یه عده باید این کار رو انجام میدن. و الهی ما مثلا بدون بنیان حرف بزنیم خوب داره میاد دیگه. امیدوارم شما رو در سیمای عالمانی بزرگ، ارزشمند، بروز، مدافع ارزش‌ها، هرچه ارزش میدونیم، انشاءالله در آینده‌ای نه چندان دیر ببینیم. حتی اینا همش، خدا را آخرین جمله‌مه، اینا همش مثلا مدیریت ماست، اما یه کاری هم باید کرد، همش هم دست ما نیست. بعضی از کار خیلی موثره. من معمولا یه جا که میرم چیزی که ندارم هدیه بدم، یه ذکری رو میگم. شما طلبه اید و امام زمان، این لامپ رو میبینید، من هر جا میرم این مثال رو کنم، این لامپ اگر از اون کارخانه مولد بر رابطش قطع بشه، اصلا این کلید قطع بشه، یه شیشه است دیگه، بشکندم خطرناک میشه، اما وصل به برق میشه، اینجوری روشنایی میده به خودش و من و شما. من و شما باید وصل به نور بشیم، امام زمان. حتی اونم تازه وصل به نوره، ولی ایشونم رابطش قطع بشه میشه همین شیشه. چون الله نور و سماواته ولعرض، اون نور اصلیه، میاد تو مجاری ائمه، میاد به ما میرسه. این ارتباط با امام زمان، ارتباط با امام زمان، روزی دو رکعت نماز، یه چیزی که من خودم میتونم عمل کنم به شما بگم من میکنم، روزی دو رکعت نماز برای امام زمان خیلی نیست، بعد نماز صبح، قبل نماز صبح، تا شب هر وقت تردید. این مثل اون کلیده هست، کلیده که میزنی لامپ روشن میشه، این دو رکعت نماز اون کلیده هست، کلیده که میزنه آدم ارتباط پیدا میکنه با امام زمان. انشاءالله اینو داشته باشید، روزی دو رکعت نماز برای امام زمان، تا آخر عمرم رها نکنه. خیلی هم به خودتون سخت نگیرید، حالا تو نماز یه اشکم بریزم و سوره بقره بخونم، همون ساده، چون ذکرای مستحب اگه سخت بگیریم دیگه نمیخونیم، یه مدتی انجام میدیم ولش میکنیم، اما وقتی آسون گرفتیم، ذکر آدم آسون بگیره انجام میده انشاءالله، اگر تا امروز انجام میدادید که ترک نکنید. اگرم عادت نداشتید، حواستون نبوده، از امروز نگیرم. حالا امروز یک شنبه است، اول هفته، اول هفته هم بگیم حالا شهری که گرفتیم انشاءالله شروع میگه ول بشه. ولی اگه گفتی نه از همین امروز دیگه تمام شد تا آخر عمر، انشاءالله موفق میشید. این دوره اگر اینو عمل کردید، ظاهرا آقایون یه وعده ای از ما گرفتن، نمیدونم کی دوباره من معذر شما برسم. تا این بی احتیاطیارم نمی کنم یه جا دوتا قول بسنم بدم، ولی ازم گرفتن مدیر محترم و دوستان دیگه، انشاءالله ذکر بعدی رو اون موقع میگم. اگرم عمل نکردید خواهنم بی خود بوده من گفتم چی بگم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.